وراء الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أيام عزای اهل بیت علیهم السلام هستش، در آستانه رحلت وجود مقدس پیغمبر اکرم، شهادت امام مجتبی علیه السلام و حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه هستیم. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، جلسه ما رو مجلس ذکر، محبت و معرفت اهل بیت علیهم السلام قرار بده و انشالله منظور نظر وجود مقدس حضرت صاحب صلوات الله و سلامه علیه، هدیه به پیشگاه مقدس معصومین و امام زمان صلوات الله علیه صلوات دیگری عنایت بفرمایید. یکی از خصوصیات و ویژگی های دعای ندبه که از امتیازات این دعا هم هستش و شاید در کمتر دعا یا زیارتی از ادعیه و زیارات معصومین این نکته به چشم بخوره، این هستش که در این دعای شریف ما رو توجه دادن به بلاهای معصومین، نظر ما رو جلب کردن به بلاهای معصومین، به این صورت که ساده از بلاهای معصومین اهل بیت علیهم السلام رد نشیم، بلکه عمیقاً و با تمام وجود به بلاهای این بزرگوارها توجه بکنیم و بعد از اینکه توجه کردیم به این بلاها بسوزیم و ناله کنیم و ندبه کنیم. بعد از توجه به این بلاها اشکمون در بیاد و فریاد بزنیم و به این وسیله سر سفره خصوصی عنایات اهل بیت وارد بشیم. یعنی با توجه کردن به بلاهای معصومین و در نهایت بلای امام زمان علیه السلام به ندبه برسیم، به ناله برسیم و اون وقت با این ندبه و ناله بر اون بلاها سر سفره خاص عنایت اهل بیت وارد بشیم. و این نکته بسیار مهم و ارزنده است که احتیاج به توضیح داره. من انشالله در این جلسه به عنایت حضرت حق همین رو اگر بتونیم یه مقدار باز بکنیم، به نظر میرسه که بسیار قابل توجه هست برای استفاده بیشتر از دعای ندبه. عنایت بفرمایید. اولا بلاهایی که بر معصومین، بر 14 معصوم علیهم السلام و مصائبی که بر اونها وارد میشه با بلاهایی که بر دیگران غیر از اون 14 بزرگوار وارد میشه فرق میکنه، یه فرق و تفاوت اساسی داره. بلاهایی که بر سر ماها وارد میشه، مصائب و مشکلاتی که بر ماها وارد میشه، از فقر و قرض و مرض و مرگ و مصیبت و گرفتاری و این مشکلات، این بلاها، این جور بلاهایی که بر ماها وارد میشه دو دسته هستش، دو قسم. از روایات برمیاد که در مجموع دو قسم بلا بر ماها وارد میشه. یه قسم مشکلات و بلاها، بلاهای کفاره‌ایه، بلاهای تنبیهیه که غالب بلاهایی که بر ما وارد میشه این گونه است، برای کفاره است. قسم دوم بلاهای ترفیعی، برای اینکه درجه ما رو ترفیع بدن و بالا ببرن. یه قسمی هم از بلاها برای ترفیعه، برای درجه دادن. عرض کردم غالب بلاها که بر ما وارد میشه و مشکلاتی که تو زندگیمون پیش میاد بلاهای کفاره است، یعنی تاوان همون اعمالی است که خدای نکرده، اعمال زشتی که از ما سر زده، گناهانی که از ما سر زده، تاوانش بلاهایی است که بر ما وارد میشه، مشکلاتی است که تو زندگیمون پیش میاد، گرفتاریایی که تو زندگیمون پیش میاد. بسیاری از اینها چوبهایی است که از اعمال خودمون میخوریم، عقوبات و تبعات اعمال خود ماست که پروردگار عالم تو همین دنیا نسبت به بعضی از اعمالمون چوبشو اینجا میزنه تا اینجا پاک بشیم و تو آخرت دیگه چوب نخوریم، چون اونجا دیگه چوب خوردن تحملش دیگه به این سادگی نیست. در دعای کمیل شما خوندید دعاهای بلاهای دنیوی رو امیرالمومنین علیه السلام در دعای کمیل به خداوند متعال عرض میکنه، میگه خدایا بلاهای دنیایی با همه سختیاش اما زود گذره، بالاخره تموم میشه، مشکلات دنیایی میشه تحملش کرد. و هو بلاء و مکروه قلیل و مکسوه یسیر و بقاؤه قصیر و مدته، کوتاه مدته، اما فکیف احتمالی لبلاء الاخره، چجوری آدم بتونه بلاهای آخرت رو و چوبای اونجا رو تحمل بکنه. و جلیل وقوع المکاره فیها و هو بلاء تطول مدته و یدوم و مقامه، اونجا دیگه طولانی مدت و تخفیف و اونجا دیگه عذابهاش تخفیف نداره، عذابهای بسیار بسیار سنگینه. اون وقت خداوند متعال از سر لطف اعمال بد ما رو بسیاریش رو تو همین دنیا چوبمون میزنه تا دیگه اینجا تصفیه بشیم، به کار به آخرت نکشه، کار به آخرت نکشه. در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام مرحوم مجلسی در جلد 67 بهار نقل کرده، حضرت امیر علیه السلام در اون روایت فرمودن که شیعیان ما و دوستان ما اهل بیت رو خداوند این لطف رو بهشون میکنه، چوباشون رو تو این دنیا میزنه، بلاها رو همینجا بهشون میده، همینجا یه مقداری میپچوننشون تا دیگه کار به آخرت نکشه، اون طرف پاک وارد بشن. این از سر لطفه، این از سر لطف است. ان الله تعالی یطهر شیعتنا من ذنوبهم فی الدنیا بما یبتلیهم به من المحن، با این سختی هایی که تو دنیا بهشون میده همینجا پاکشون میکنه. در آیه 30 سوره شورا خداوند متعال تو قرآن همین نکته رو فرموده، فرموده و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، این مصیبت هایی که به سرتون میاد، بلاهایی که براتون وارد میشه، اینا ریشه در اعمال خودتون داره، این مصیبت ها ریشه در اعمال خودتون داره. تازه حالا خداوند آخر آیه اینو میگه و یعفو عن کثیر، تازه خدا سخت باهاتون نمیگیره ها، خدا با فضلش باهاتون برخورد میکنه، بسیاری از اعمالتون رو نادیده میگیره، با عدلش اگه بخواد برخورد بکنه که احدی سر سالم به گور نمیبره، تازه با فضلش برخورد میکنه که بسیاری از اعمال رو نادیده میگیره، ولی اون بلاهایی که به سرتون میاد این تاوانیست که در اثر اعمالی که انجام دادید بر سرتون وارد میشه. به تعبیری که تو دیوان شمس کرده، خیلی تعبیر زیباییست که اینا لطف خداوند متعال که این خوشیها و ناخوشیها رو تو زندگی ما میده تا چشمونو باز کنه، تا اینجا بیدار بشیم، حواسمون جمع بشه که این ملک خدایی هم داره. یک لحظه داغم میکشی، یک دم به باغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. این خوشی ها و ناخوشی ها، یک لحظه داغم میکشی ناخوشی ها، یک دم به باغم میکشی خوشی ها، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. اینا همش برای اینکه تا وا شود چشمان ما. یه مقدار آدم میره دل بده به این دنیا، چون شیرینی های این دنیا یه جوریه که آدمو خیلی جلب میکنه، یه مقدار تا غرق میخواد بشه تو این شیرینی ها، خدا یه تلخی میفرسته، یه تلخی میفرسته که دل نبندی ها، اینجا منزلگاه تونی، یه بلا میفرسته، یه سختی میفرسته که اینجا دام دل نبند. منزلگاه ما خاک نیست، اندیشه هم افلاک نی، این تن بمیرد باک نی، ای وصل تو کیوان من. بنابراین این بلاها بسیاریش کفاره اعمال برای تنبیه و بیدار شدن هستش، اینا اثر لطف هستش. مرحوم آیت الله آشخصنالی اصفهانی، مرحوم نخودکی اصفهانی، ایشون نقل میکنن تو زندگیشون، میفرموده که من تو تمام عمرم یه نماز صبحم قضا شد. البته بلاهایی که خدا میفرسته و چوبایی که میزنه به تناسب افراد فرق میکنه دیگه، به تناسب کلاس افراد چوبای خدا فرق میکنه. ایشون میفرمود که تو تمام عمرم من یه نماز صبحم قضا شد، تو اون روز یک بلایی به سرم اومد، چنان بلای سنگینی به سرم اومد و چوبی خوردم که از این به بعد یه نماز شبم قضا میشه، منتظر بلا هستم، منتظر بلا هستم. بله، خدا به دوستانش چوب میزنه، اونایی که کاری باهاشون نداره ولشون بکنه، به دوستانش چوب میزنه تا بیدارشن، همینجا بیدارشن زودتر. مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط رضوان الله تعالی علیه من اینو یه بار دیگه هم شاید خدمت شما بزرگوارها در همین مجلس مقدس تو همین مکان مقدس عرض کرده بودم. مرحوم شیخ رجب علی خیاط ایشون میگه من یه مرتبه داشتم عبور میکردم، به یه سمتی داشتم میرفتم، تو ذهنم یه اندیشه یه فکر مکروهی اومد که برم انجام بدم. حالا نقل نکرده که چی بوده، یه عمل مکروه برم انجام بدم. همینجور که با خودم داشتم میرفتم پشیمون شدم، از همون عمل مکروهی هم که میخواستم برم انجام بدم پشیمون شدم. رسیدم به خیابون، از عرض خیابون میخواستم عبور بکنم، یه چند تا شتر، یه قافله شتر تو همین تهران که حالا قدیم میومد بارای میآوردن، یه چند تا شتر داشتن عبور میکردن. من ایستادم که این شترها برن اون طرف خیابون. اون شتر آخری یه لگد به سمت من پرت کرد که اگر من جا خالی نداده بودم قطعا ضربه خورده بودم. فوری مسیرم رو عوض کردم، رفتم یه مسجدی همون دور و ورا بود، یه توسل کردم که خدای این لگد برای چی اومد به سمت من. تو پرانتز من عرض بکنم خدمتتون، تو روایات ما هستش که شما یه خار میره تو دستتون، پاتون گیر میکنه به یه سنگی، حالت زمین خوردن بهتون دست میده، سرتون درد میگیره، یه کابوسی مثلا تو خواب شب میبینید، یه مرتبه از خواب میپرید، این چیزای جزئی جزئی، تمام اینها رو حسابه، همش به خاطر عملی است که آدم انجام داده. ولی این چیزای ریز ریز، تا چه برسه به این که اگر کسی یه نمازش قضا بشه، تا برسه به این که اگر کسی تو کسب و کارش یه بی‌توفیقی، یه گره‌ای افتاده باشه، اینجا آدم باید خودشو زیر ذره بین بگذاره که من چه کردم که این اومده به سر من. یه خار تو دست آدم بره، اینجوری نیستش که اتفاقی و شانسی باشه. حالا ماها معمولا میگیم شانسی بود، اتفاقا یه خاری رفت تو دستم. اتفاقی چیه؟ ما تو این عالم اتفاقی و شانسی نداریم، همه چی رو حساب. عاشق رجب علی خیاط میگه یه لگد شتر اومد به سمت من، رفتم توسل کردم که این لگد برای چی اومد به سمت من. میگه به من فهموندن که این لگد تاوان اون فکر مکروهی است که تو راه داشتی میومدی، اون فکر مکروهی که کردی تاوان اوه. عرض کردم کلاس افراد فرق میکنه، چون کلاس ایشون خیلی بالاست این چوبا رو بهش میزنن. عاشق رجب علی خیاط میگه من گفتم که خب خدای من که انجام ندادم اون عمل مکروه رو، من که نکردم که. برگشتم به من گفتم خب اون لگدم که بهت نخورد که، اون لگد شترم که بهت نخورد، فقط بادش از بغل گوشت رد شد که بفهمی این ملک خدام داره، بفهمی که این ملک خدایی هم داره. هم ایشون نقل میکنه که روزای جمعه ما یه جلسه سیاری تو تهران داشتیم، یه جلسه دعایی بود، توسلی بود، قبلش یه چند دقیقه ایشون صحبت میکرد و بعدش یه توسلی بود. توی یکی از این هفته ها اون منزلی که این جلسه برقرار شده بود هنوز رفقا جمع نشده بودن که شروع کنیم، من تو خودم خیلی احساس گرسنگی و ضعف کردم، به صابخونه گفتم که یه مقدار نونی چیزی اگر هست بیارید من بخورم، خیلی گرسنه هستم. یه سفره پهن کردن، یه نون و پنیری مثلا چیزی آوردن، من یه چند لقمه خوردم، دیدم خیلی نون تازه و گرم و خوبی هستش. چون دیدم خیلی نون تازه هستش بیشتر خوردم، یه چند لقمه زیادتر خوردم از اون مقداری که نیازم بود و ضعفم باهاش برطرف میشد، چند لقمه اضافه خوردم. بعد دیگه سفره رو جمع کردن و جلسه شروع شد. جلسه که شروع شد من تو خودم احساس تاریکی و کسالت کردم، بیحالی. خلاصه همینجور ادامه پیدا کرد و جلسه تموم شد تا شد شب. من طبق مرسوم هر شب که یه زیارتی میکردم معصومین رو و یه سلامی خدمت معصومین اهل بیت علیهم السلام میدادم، اون شبم یه سلام دادم، اما معصومین رو نتونستم ببینم اون شب. الله اکبر. ایشون وقتی زیارت میکرد معصومین رو و سلام میداد، در و دیوار و شبکه و زریح و اینجور چیزا رو نمیدید، خدمت خود معصوم میرسید، خدمت خود معصوم میرسید. همونی که موقع اذن دخول حرم امام رضا علیه السلام میگیم اشهد انک تشهد مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی. آقا شما منو میبینید، جواب سلام منو میدید، من نمیتونم شما رو ببینم، شما ها ما رو میبینید، جواب سلام ما رو میدید. مرحوم شیخ رجب علی خیاط میدید و میدونید از چه سنی براش اتفاق افتاد این دیدن، این دیدن معصومی. من با دو واسطه خدمت شما دارم عرض میکنم، با دو واسطه. ایشون بعد از نمازاش یه زیارتی پیغمبر اکرم رو میکرد و یه سلامی بعد از نمازهاش به پیغمبر اکرم و معصومین میداد، میگفت یه مرتبه بعد از زیارت اولین بارم بود که پیغمبر رو دیدم، که پیغمبر رو وقتی دیدم حضرت به من فرمود که فلانی چرا انقدر دیر اومدی؟ چرا انقدر دیر اومدی؟ میدونی تو چه سنی بود که پیغمبر فرمود چرا انقدر دیر اومدی؟ تو 25 سالگیش بود. تو 25 سالگی چشمش باز شد. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. خودمو دارم عرض میکنم کی میخوایم بریم؟ ما که دیگه عمرمون داره تموم میشه. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش. 25 سالگیش پیغمبر فرموده بود طبق این نقل چرا انقدر دیر اومدی؟ کی روی؟ رهز که پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟ نقطه عشق نمودم به تو، هان سهو مکن، گر که غفلت کنی از دایره بیرون باشی. آدم یه مرتبه چشم به هم میزنه، ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. بفرمایید برو اون ور. ای خدای من، هنوز چی ندیدم که هنوز چشم باز نشده به حقایق عالم. میگن تموم شد وقته، به اون اندازه وقت داشتی که ببینی اما خودت استفاده نکرد. میگه من اون شب وقتی که دعا زیارت کردم و سلامی به معصومین دادم ندیدمشون، خیلی غصه خوردم، خیلی اشک ریختم که خدای چه بلایی به سر من اومده که نمیتونم دیگه ببینم. میگه به من فهموندن که این که نتونستی امشب معصومین رو ببینی تاوان اون پرخوری بود که صبح کردی. صبح با چند تا لقمه گرسنگیت برتر عرض کردم، اینا مال ما نیستا، این چوبا رو خدا به اون کلاس بالاها میزنه، اون کلاس بالاها. تو با چند تا لقمه صبح ضعف و گرسنگیت برطرف میشد، اما دیدی خیلی نون تازه و گرمیه، زیاده روی کردی دیگه، بیشتر خوردی. تاوان و چوبی که بخوری اینی که امشب محرومی، نتونی ببینی معصومی رو. ببینید چوبایی که میخوریم تاوان اعمال خود ما هستش، اینا چوبایی است که خداوند متعال میزنه بر گرد و خاکای ما، بر ناخالصی های ما، بر نمد. چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. شما وقتی چوب میزنید به قالی یا نمد برای اینکه بتکونیدش، این چوب رو نمیزنید تا اون قالی رو آزار بدید، میزنید تا اون ناخالصیاش بریزه، تا اون گرداش بریزه. در واقع این چوب بر اون ناخالصیا میخوره، چوبای خدا بر این گردا میخوره، بر این ناخالصیا میخوره. بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. این بلاهای خدا کفاره است برای اینکه این ناخالصیا بریزه. حتی این بلاهای کفاره‌ای حتی برای بعضی از انبیا پیش می اومده، برای بعضی از انبیا. تو قرآن همتون خوندید حضرت یونس علیه السلام، اون پیغمبر بزرگ الهی، به خاطر یه ترک اولایی که انجام داده بود خدا یه چوبی زد و تنبیهش کرد، مبتلا به شکم ماهی شد و زنون الذهب مغاظبا، مبتلا به شکم ماهی شد. و تازه تو قرآن خداوند متعال میفرماید فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر یونس تو شکم ماهی، اون نهنگ بزرگ، اگر تسبیح خدا رو نمیگفت سبحانک انی کنت من الظالمین، تا روز قیامت ما تو همون زندان نگهش میداشتیم، تو همون شکم ماهی نگهش میداشتیم تا روز قیامت، الی یوم یبعثون نگهش میداشتیم. چه چوب سنگینی. بله خدا اون اولایش که خیلی، اون دوستانش رو که خیلی دوستشون داره، اونا رو بلاهای سنگین بهشون میده. حضرت یعقوب در روایت تو اصول کافی هستش، یه سائلی، یه محتاجی اومد در خونش، بهش بی‌اعتنایی شد، به اون محتاج بی‌اعتنایی شد در خونه حضرت یعقوب پیغمبر، و اون محتاج و سائل گرسنه از در خونه یعقوب رفت و شب سر گرسنه به بالین گذاشت. فرداش که شد از طرف خداوند متعال به یعقوب یک بلایی نازل شد، مبتلا شد به فراق یوسف. یعنی این چوب رو یعقوب خورد به خاطر همون که یه سائلی در خونش بهش بی‌اعتنایی شد. از این چوبها و از این بلاهای کفاره‌ای حتی بعضی از انبیا داشتن. خب حالا اینات بفرمایید، پس یک قسم بلاها که به سر ماها وارد میشه و غالب بلاهای ماها بلاهای کفاره‌ای است، و قسم دوم بلاها بلاهای ترفیعی، برای درجه دادنه، نه برای چوب زدن، برای درجه دادن و مقام دادن هستش. این بلاهای ما هست. اما 14 معصوم بزرگوار ائمه ما علیهم السلام دیگه بلاهاشون دو قسم نیست، یه قسمش کفاره عملشون باشه، چوبی باشه که خدا بهشون بزنه، و یک قسم بلاهای ترفیعی. نه، 14 معصوم بلاشون فقط ترفیعیه، فقط برای درجه دادن و بالا بردن هستش. اونا دیگه بلاهای کفاره ای ندارن، چون اونا گناهی مکروهی ترک اولایی هیچی نداشتن که خدا چوب بهشون بزنه. این 14 معصوم هیچ ترک اولا هم حتی نداشتن که پروردگار عالم بلاهای کفاره ای براشون بفرسته. بلاهای اونها فقط ترفیعیه. تو مجلس یزید لعنت الله علیه، تو مجلس او یزید رو کرد به امام سجاد علیه السلام، که وقتی خاندان امام حسین علیه السلام و کاروان و اسرا بودن، یزید رو کرد به امام سجاد علیه السلام، این آیه رو خون: ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. این مصیبت هایی که به سرتون میاد، این به واسطه اعمال و گناهان خودتونه. یعنی میخواست کنایه بزنه به اهل بیت که این رنج هایی که میبرید، این مصیبت هایی که به سرتون میاد، اینا به خاطر اعمال خودتونه. از این آیه استفاده کرد در حق اهل بیت. امام سجاد علیه السلام فرمود این آیه مال ما نیست، این آیه مربوط به ما اهل بیت نیست، آیه‌ای که مربوط به ما اهل بیت هست این آیه هست: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها. خداوند متعال می‌فرماید یه سری مصیبت‌های زمینی، مثل زلزله، مثل فرض کنید سیل، مثل بلاهای اینچنینی، و مصیبت‌ها و بلاهای جانی و جسمی بر سر شما میاد که این بلاها از قبل از عالم خلقت مقدر شده بوده برای تربیت شما، برای بالا بردن شما، برای درجه دادن. یعنی یه سری بلاهایی داریم که اونا فقط برای درجه است، اونا چوب نیست. امام سجاد فرمود این آیه مال ماست. بلاهای ما بلاهای ترفیعیه. خدا نخواسته چوب به ما بزنه با عاشورا، با کربلا، با این بلاهایی که به سر ما اومد. بلاهای 14 معصوم فقط بلاهای ترفیعی است. خب حالا عنایت بفرمایید، تو بین بلاهای ترفیعی درجات و عظمت بلاهای ترفیعی با هم متفاوته. یعنی بعضی از بلاهای ترفیعی هست که برای بعضی از بندگان خوب خدا پیش میاد، خداوند متعال به واسطه اون بلا خود اون مؤمنی رو که تو دل بلا قرار گرفته و صبور هست و خالصانه صبر میکنه، فقط او رو میکشه بالا. گاهی موقع اینجوریه، گاهی موقع ها عظمت بلا انقدر بزرگه که خداوند متعال نه فقط اون مؤمن بلاکش رو، او رو میبره بالا، بلکه به واسطه بلاکشی اون مؤمن یه رحمتی نازل میکنه بر دیگران، هم یه سفره رحمتی از بلاکشی اون مؤمن باز میشه. و گاهی موقع ها خوب عنایت بفرمایید، درجه و عظمت بلا به قدری بزرگه، به قدری بلا با عظمته، که خداوند متعال نه فقط به اون ولی اللهی که تو دل بلا قرار گرفته و داره اون بلا رو میکشه، خاضعانه و خالصانه صبر میکنه برای خدا اون بلا رو، نه فقط خدا او رو به قرب خودش میرسونه و میکشتش بالا، بلکه رحمت بی نهایتی نازل میکنه که تمام تاریخ، بلکه تمام عوالم وجود سر سفره بلاکشی اون ولی الله بهرمند بشن و از رحمت خدا فیض ببرن. نفهمیدیم ما یعنی چی این مطلب؟ من با مثال خدمتون عرض بکنم، این نکته دقیقی است. عنایت بفرمایید. ببینید، گاهی موقع ها بلایی که بر سر یه ولی خدا میاد، ظرفیت بلا یه ظرفیت محدودی است. سفره رحمتی هم که خدا به خاطر اون ولی الله پهن میکنه، یه سفره رحمت محدودی است. تو روایت داریم تو اصول کافی، مثل بلای حضرت یوسف. حضرت یوسف 9 ساله بود که تو دل چاه افتاد و بلاکشی شروع شد. 9 سالش بود، هنوز بچه بود، یه نوجوان بود، افتاد تو دل چاه و دچار فراق و دوری از اهل و خانواده شد. بعد این پیغمبرزاده بزرگوار رو بردن تو بازار به عنوان برده فروختن. بعد تو خونه عزیز مصر مبتلا به اون مشکلات خونه زلیخا شد، تهمت خوردن، اون مشکلات، زندان رفتن، مبتلا به همه این بلاها شد. نتیجه این بلاکشی یوسف چی بود؟ همه تون قرآن رو خوندید، آشنا هستی. نتیجه این دوران بلاکشی یوسف این بود که هم خدا یوسف را عزیز کرد و بزرگ کرد، و هم برادران یوسف بعد از گذشتن این مدت آمادگی پیدا کردن، همون برادرانی که چشم نداشتن یوسف رو ببینن، بعد از گذشت یک مدت بلاکشی دیگه آمادگی پیدا کردن یوسف رو تحمل بکنن، اومدن عذرخواهی هم کردن از یوسف، اومدن عذرخواهی هم کردن. مردم مصر هم که دچار قحطی و خشکسالی قرار بود بشن، به واسطه این یوسف بزرگوار قحطی و خشکسالی از سرشون گذشت. یعقوب با معرفت هم در اثر گریه هایی که برای فراغ یوسف میکرد، اونم به یه رشد هایی رسید. دقت میکنید، یه یوسف رفت زیر بار بلا، اما چون خالصانه و خاضعانه و مؤمنانه این بلا رو تحمل کرد، امام صادق علیه السلام در روایت میگه، میگه به واسطه این بلاکشی یوسف رحم بهی امتن، خدا یه سفره رحمت پهن کرد، علاوه بر اینکه یوسف رو کشیدنش بالا و به قرب خدا رسید، یه سفره رحمت هم پهن شد، یه جامعه و امتی هم سر سفره بلاکشی یوسف بهره‌مند شد. حداقل مصریا اون قحطی از سرشون رد شد دیگه به واسطه یوسف. اما خب بلای یوسف چون بلای محدودی بود، سفره رحمتش هم سفره کوچیکی بود، در همین حد بود. اما گاهی موقع ها بلا به قدری بزرگ و با عظمت میشه که خداوند متعال یک سفره رحمت بی نهایت باز میکنه، مثل بلای چهارده معصوم. بلای چهارده معصوم به خصوص بلای سیدالشهدا علیه السلام به قدری بزرگ هست که خداوند متعال به واسطه این بلاکشی خالصانه و خاضعانه‌ای که اینا انجام میدادن، گله هم نمی کردن، تو دل بلا شکایت هم نمی کردن، می رفتن زیر بار بلاها تسلیم و راضی به رضای حق. یک کلمه گلایه رو زبونشون بیاد، یک کلمه شکایت، ابدا هیهات. اون وقت خداوند متعال در اثر این عبادت خالصانه و خاضعانه این ولیش، این چهارده معصوم، یه سفره بی نهایت از رحمت پهن میکنه که تمام تاریخ، بلکه تمام عوالم وجود بهرمند بشن. بلای سیدالشهدا اینجور، شما تو زیارت عاشورا چی میخونید؟ مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام. چه مصیبت بزرگی بود، از مصیبت‌های با عظمتی بود که رخ داد. و جلد و عظمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع اهل السماوات. یا ابا عبدالله، مصیبت شما نه فقط زمینی ها رو، بلکه ملکوتی ها و اهل آسمون رو به گریه در آورده، اهل آسمون رو به گریه در آورده. در روایات ما هست حتی جمادات، سنگ و چوب، نباتات و حیوانات، تو روایات ما مرحوم ابن قولبه در کامل و زیارات روایت رو نقل کرده، حتی جمادات اینها عزادار شدن. حالا عزاداری اونا رو که ما نمیفهمیم که یعنی چی، اونها هم حتی عزادار شدن در غم سیدالشهدا. تمام عوالم وجود غصه‌دار شدن برای سیدالشهدا. ای در غم تو ارض و سما خون گریسته، ماهی به آب و وحش به هامون گریسته، همه عالم عزادار شدن برای شما. بلای حضرت یوسف و انبیا پیش بلای چهارده معصوم، پیش بلای سیدالشهدا چیزی نبود. بلای بقیه انبیا پیش بلای چهارده معصوم و بلای امام حسین علیه السلام چیز چندانی نیست. تمام انبیا روزه امام حسین رو خدا براشون خونده، اشک ریختن بر بلای امام حسین و گفتن لا یوم کیومه که یا ابا عبدالله. وقتی بلای امام حسین رو دیدن بلای ما، حضرت زکریای پیغمبر در روایت مرحوم مجلسی روایتشو تو جلد 44 بهار آورده، خیلی روایت مفصلی است. زکریای پیغمبر وقتی قضیه امام حسین رو شنید و بهش گفتن، تا سه روز شب و روز نداشت، تا سه روز خورد و خوراک نداشت، اصلا از همه چیز افتاده بود در اثر عشق و ندبه بر مصیبت‌های سیدالشهدا. دیگه پیش اون مصیبت‌های امام حسین علیه السلام، مصیبت‌های خودشون چیزی نبود، همه عشق می‌ریختن. امام سجاد تا 30 سال بعد از کربلا، تا 30 سال تا چشمش میافتاد به یک آبی و یا غذای سفره‌ای براش پهن میکردن، شروع میکرد به گریه کردن. گاهی موقع بهش میگفتن آقا گریه های شما تمومی نداره، گریه های شما تموم نمیشه. وقتی توی کوچه حرکت میکرد، برخورد میکرد، یه گوسفندی رو میخوان ذبح بکنن، میخوان سر ببرن، امام سجاد علیه السلام سوال میکرد، میگفت آب دادید به این گوسفند دارید سرشو میبرید؟ آب دادید؟ برمیگشتن میگفتن پسر پیغمبر ما مسلمونیم، ما میدونیم باید آب بدیم. امام سجاد میفرمود آخه من پدرم رو بین دو نهر آب دیدم که تشنه شهید کردن، با لب تشنه او رو سر بریدن. یه شخصی از کنار خونه امام سجاد عبورش گذرش رد میشد، از اونجا دید از ناودان خونه حضرت یه مقدار آب میاد قطع میشه، باز یه چند لحظه آب میاد قطع میشه. کنجکاو شد، تحقیق کرد، فهمید که امام سجاد بالای مثلا بام تو دستش آب بریزه برای وضوع گرفتن، تا آب رو میبینه شروع میکنه گریه کردن، انقدر گریه میکنه این آب از کفش خالی میشه، دو مرتبه آب تو مشتش پر میکنه، باز نگاه میکنه، چند بار این آب خالی میشه، میاد تو ناودان، هی جاری میشه، قطع میشه، باز دو مرتبه، باز دو مرتبه. لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله. حدود 40 سال پیش تو تهران یکی از بزرگان تهران، مرحوم آقا ضیاءالدین دری رضوان الله تعالی علیه، از شاگردان جهانگیرخان قشقایی تو اصفهان و آخوند کاشی، از عرفای بزرگ اصفهان بود، درساشو خونده بود و هم از جهت فقهی هم از جهت فلسفی و عرفانی به مقاماتی رسیده بود تو تهران، اینجا تدریس میکرد، فقه و فلسفه و دروس مختلفی درس میداد. علاوه بر همه این علم و تدریسش، ذاکر ابا عبدالله هم بود، یعنی ایام محرم و ایام عزای امام حسین منبر میره. یه ایام محرمی بود، شب 8 و 9 محرم، قبل از اینکه ایشون منبر بره کنار منبر نشسته بود تا جمعیت جمع بشن و شروع بشه. یه جوانی اومد پیش ایشون، گفت حاج آقا من یه سوالی از شما دارم، یه بیت حافظ رو میخوام برای من معنا کنی، یه بیت حافظ رو میخوام برای من باطنش رو بگی چی میشه. گفت کدوم بیت؟ گفت این بیت حافظ: مرید پیر مغانم ز من برنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. حافظ چی میخواد بگه؟ البته ظاهر این شعر معناش معلومه، اون جوونم ظاهر این بیت رو نمیخواست، اون معنای باطنیش. ظاهر این بیت حافظ میگه مرید پیر مغانم، پیر مغان تو اصطلاح او یعنی اون علمای اهل دل و با معرفت، میگه من مرید اون پیر راه هستم، اهل دل هستم، زمان مرنجه شیخ. شیخ همون علمای قشری و به اصطلاح خودمون گاهی موقع میگیم خشک مقدس، افراد خشک مقدس، همون ظواهر رو فقط نگاه بکنن. حافظ میگه مرید اون عالم با معرفت و اهل باطن، باطندار هستم، زمان مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. تو وعده دینداری رو کردی اما حقیقت دینداری رو او به جای آورده، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. حاج آقا حافظ چی میخواد بگه تو این بیت؟ آقا ضیاء گفتش که من میرم رو منبر برای همه مردم میگم، همه استفاده کنن. اومد روی منبر، شروع کرد از داستان حضرت آدم گفتن، که حضرت آدم در بهشت طبق بعضی از روایات وعده کرده بود از گندم بهشت نخوره، وعده کرده بود از گندم بهشت نخوره، اما به این وعده عمل نکرد دیگه، چون بالاخره خورد، بالاخره از اون گندم خورد و از بهشت رانده شد. اما امیرالمومنین علیه السلام، حالا اینا رو داشت ایشون رو منبر میگفت، امیرالمومنین علیه السلام که وعده نکرده بود که گندم نخوره، اما یک بار تو عمرش نون گندم نخورد، نون جو خورد همیشه، با اینکه وعده نکرده بود که تو این دنیا نون گندم نخوره، ولی یک بار نخورد، همیشه نون جو میخورد. احنف ابن قیس سر سفره معاویه بود، میگه سفره انداختن، من دیدم غذاهای رنگین، غذاهایی که من تا حالا بعدش اصلا ندیده بودم، انواع و اقسام انداختن. یه مرتبه احنف ابن قیس شروع کرد گریه کردن، معاویه برگشت گفت چرا گریه میکنی؟ این گریه برای چی هستش؟ احنف ابن قیس گفتش که معاویه، من سفره علی رو هم دیدم، الان سفره تو رو هم دارم میبینم، این گریه هم به خاطر او. معاویه گفت سفره علی چجوری بود؟ گفت سفره علی رو دیدم، که علی موقعی که دیگه این اواخر عمرش، پیری علی بود، 63 4 سالش دیگه تقریبا بود، دیدم سفره پهن شد، یه کیسه ای رو باز کرد درش رو، یه نان جوی رو در آورد با زانو شکست، یه پیاله آبی هم کنارش بود، اون لقمه نان رو خورد، این همین غذای او بود. من برگشتم به اطرافیان علی گفتم که شما چرا به این پیرمرد رحم نمی کنید؟ این نونش رو بردارید، یه مقداری آبی، روغنی، چیزی بردارید بزنید بهش نرم بشه، این دیگه پیر شده دیگه، چرا شما رحم نمی کنید این نون خوش؟ اونا برگشتن گفتن چی میگی، خود بابامون علی درش رو بسته، اجازه نمیده که ما کاری بکنیم. من سفره علی رو دیدم که این چنین بود، الان سفره تو رو هم دارم میبینم. معاویه خودش هم شروع کرد به گریه کردن، دستی زد رو دستی، عجبا عجبا عجبا. بعد آغازی ها رو منبر گفتش که جوونی که اومدی بیت حافظ رو از من پرسیدی، باطن بیت حافظ این میشه: مرید پیر مغانم، یعنی امیرالمومنین علیه السلام، زمن مرنجه شیخ حضرت آدم، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. تو وعده کردی گندم نخوری، اما تو که به جا نیوردی، علی به جا آورد. چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. این بیتو اینجوری معنا کرد و از منبر اومد پایین. تمام شد ایام محرم و اتفاقا تو طی اون سال آغازی الدین دوری از دنیا رفت، مرحوم شد. سال بعد ایام محرم فرا رسید، همون شب هشتم نهم محرم اون جوون خواب آغازی ها رو تو عالم برزخ، تو عالم قبر خواب دید. به محض اینکه چشم آغازی ها افتاد به این جوون، گفت جوونی که بیت حافظ رو برای تو دنیا اونجوری معنا کردم، الان که اومدم این طرف یه باطن دیگر بیت حافظ برای من معنا شد، و اون این که حضرت ابراهیم وعده کرده بود پسرش اسماعیل رو ببره ذبح بکنه، وعده کرده بود که برای او رو ذبح بکنه دیگه، اما بالاخره عمل نکرد دیگه، عمل به این وعده به هر حال نکرد. اما امام حسین علیه السلام که وعده نکرده بود بچه‌شو برداره ببره ذبح بکنه، ابو عبدالله که وعده نکرد، خدا بهش فرموده بود ان الله شاء ان یراک قتیلا، خودت قراره کشته بشی، اما ابو عبدالله علیه السلام بچه‌هاش رو همه رو برداشت برد، نه یکی نه دوتا، حتی 3 سالش رو هم برداشت برد، حتی 6 ماهش رو هم برداشت برای ذبح برد. برای ذبح گردن نازک علی اصغر رو هم آوردن، همه رو برداشت برد. جوون اون بیت حافظ بخواد اینو بگه: مرید پیر مغانم، یعنی ابا عبدالله علیه السلام، زمن مرنجه شیخ حضرت ابراهیم، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. تو وعده کردی بچه تو ببری، اما بالاخره تو که نبردی که، او به جای آورد. تمام انبیا گریان بودن بر وجود مقدس سیدالشهدا و بلاهای سنگین این بزرگوار، همه گریهشون و اشکشون در اومده بود. و البته تو پرانتز یه چیزی رو میگم، اینجا جاش نیست چون احتیاج به یه توضیح مفصلی داره. در واقع این بلاهای معصومین در واقع ابتداءً بلای پیغمبر اکرمه، هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. در روایت بسیار بلند و مفصلی تو جلد 28 بهار و کامل و زیارات ابن قلبه که جای خوندن اون روایت اینجا و الان نیستش، داره که پیغمبر اکرم بلاش تقسیم شده بر بچه هاش. این بلا در واقع مال پیغمبر بود، هر که بر این در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. تیری که به سید و شهدا خورد اول به پیغمبر خورد، تیری که به جنازه مطهر امام مجتبی علیه السلام میخورد اول به پیغمبر خورد. این بلاهای بچه هاش اول بلای او بود، اول بلای او بود. به هر حال این بلاهای معصومینه که به این حد بزرگ و با عظمته. چون اینقدر بلای معصومین بزرگه، خداوند متعال به پاس این بلاکشی خاضعانه و خالصانه، خب خداوند متعال میگه توی حسین وقتی بنده هستی، همه چی تو در راه من دادی و وفا کردی به عهد بندگی، منی که خدا هستم که سزاوارترم که همه چی رو به تو بدم، تو همه چی تو در راه من دادی، اون وقت منم میدم، یه سفره برات پهن میکنم. چه سفره‌ای که تمام عوالم وجود بهره مند بشن، هر کسی تو دستگاه امام حسین وارد بشه چیزی گیرش بیاد. به پاس بلاکشی تو هر کسی گریه کنت باشه، هر کسی شبیه گریه کنت باشه، هر کسی تو مجلس تو بیاد، همه سر سفره بلاکشی شما معصومین و توی حسین بشینن. و و اونجا دیگه امام حسین علیه السلام میشه سفینه الحسین اوسع، همه رو راه میده. چنان سفره اینجوری باز شد و عرض کردم چون در واقع این سفره مال پیغمبر بود، پیغمبر این رحمت رو کشیده پایین، شد رحمتن للعالمین، نه فقط رحمت برای یه عالم، رحمتن للعالمین. در رابطه با حضرت یوسف تو روایت امام صادق علیه السلام هست، حضرت یوسف یه سفره کوچیک براش باز شد به پاس بلاکشیش، رحمه بهی امتن، یه امت و یک جامعه از بلای یوسف بهرمند شد. اما از بلای معصومین و از بلاهایی که پیغمبر کشید، رحمتن للعالمین، رحمت نازل شد. خوب دقت بکنید، بلا رو او کشید اما رحمت برای دیگران نازل شد. خدا وقتی دید این بنده خوبش داره اینجوری خالصانه عبودیت میکنه، رحمت فرستاد همه استفاده کنن به پاس این بندگی. عجبا، او بلاشو بکشه ما لذتش رو. بله، او بلاشو میکشه ما سر سفره راحتش بشینیم. همین جور بوده. منتها آخرین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، همون چیزی که اول صحبت گفتم، این رحمت و فیضی که معصومین نازل میکنن، یه رحمت عام هستش و یه رحمت خاص. رحمت عام معصومین به همه میرسه، رحمت عامشون شامل همه میشه، مسلمان و غیر مسلمان فرق نمیکنه. اما یه رحمت خاص، یه فیض و عنایت خاصی هم، یه سفره خصوصی هم پهن میشه برای یه عده. برای یه عده یه سفره خصوصی اهل بیت پهن میکنن. میدونید برای کیا؟ میدونید برای کیا اهل بیت یه سفره خصوصی پهن میکنن؟ برای اون کسانی که بلای اهل بیت، بلای معصوم، به خصوص بلای امام زمانشون رو ببینن، بی تفاوت از اون بلا رد نشن، توجه کنن به اون بلا و خودشون هم دردشون بیاد، ندبه و نالهشون بلند شه. خوب دقت بفرمایید چی عرض کردم. برای کسانی که بی تفاوت از بلاهای معصومین، خصوصا امام هر زمانی، امام زمانشون، بی تفاوت رد نشن، بلکه بلاهای او رو ببینن و عمیقاً بسوزن و در بلای او ندبه و نالهشون سر بزنه و در بیاد و اشکشون خارج بشه، یه سفره خصوصی برای او پهن میکنن، یه سفره خصوصی برای او پهن میکنن. بله، معنا نداره امام زمان من الان تو دل بلاها باشه، تو دل بلاها، اون وقت من راحت زندگیمو انجام بدم، دنبال کار و کاسبی و زندگی خودم باشم، بی توجه به بلاهای او توقع داشته باشم یه سفره خصوصی و یه عنایت خاصی به من بکنن. برای چی به تو یه عنایت خاص بکنن؟ تو چه همرنگی، تو چه سنخیتی با او داری؟ او دردکشه، او بلاکشه، تو چقدر درد کشیدی؟ پس اون کسانی که بلای امام زمانشون رو ببینن و درد بکشن، یه مقدار همرنگ شدن با او و سنخیت پیدا کردن با امام زمانشون. لذا میبینید تو دعای ندبه این نکته بسیار عمیق رو، تو دعای ندبه بلاهای معصومین به خصوص بلای امام زمان رو ذکر کردن تا ما توجه کنیم به این بلا، دردمون بیاد، نالمون بلند بشه. اون وقت حالا که یه مقدار از درد و بلای محبوبت اومد تو همرنگ او شدی، تو سنخیت پیدا کردی با او، یه سفره خصوصی برای تو هم باز میکنن. لذا تو دعای ندبه بعد از این که میگه فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی، بلاهای معصومین بعد از پیغمبر رو دونه دونه ذکر میکنه، یکی تبعید شد، یکی رو کشتن، یکی رو زندانی کردن، این بلاهای معصومینه دیگه. اون وقت بعد از این بلاها میگه فعل العتائب من اهل بیت محمد و علی صلی الله علیهما و آلهما. فلیب کل باکون و ایاهم فلیند و به نادبون. بر این بلاها باید اشکتون در بیاد. ببینید دعای ندبه چی داره یاد میده، خوب دقت بکنید. بعد از اینکه بلاها رو ذکر کرد میگه حالا باید اشکتون در بیاد، حالا باید دردتون بیاد. فلیب کل باکون ولیند و به نادبون، تا میرسه به بلاهای امام زمان با اون عزیزون علیه، عزیزون علیه، اون عزیزون علیه ها یعنی بسوز بر بلاهای امام زمان، یعنی دردت بیاد. عزیزان علی ان ار الخلق ولا ترا ولا اسمع لک حسیسا ولا نجوا. آقا چقدر بر من سخته، من دارم میسوزم که حرف همه و صدای همه رو دارم میشنوم، تو این عالم صداهای همه رو دارم میشنوم، صدای زیبای شما رو نمیشنوم، صورتش زیبای شما رو نمیبینم. عزیزون علیه انتوهی تا بکدونی البلوا، آقا چقدر بر من سخته، من دارم میسوزم که بلاها بر سر شما وارد شده ولی من راحتم، بلاها بر سر شما وارد شده ولی من راحتم. تا میرسه به این که عزیزون علیه ان ابکیه که به یخزولک الورا، آقا چقدر بر من سخته، دارم میسوزم که مردم شما رو کوچیک شمردن، دنبال کارکاسبی خودشونن، امام زمانشون رو فراموش کردن که او الان تو دل بلاهاست، او الان تو دل بلاهاست. عزیزون علیه ان یجری علیک دونهم ماجرا، آقا چقدر بر من سخته که میبینم همه این سختی ها و جریانات باید بر شما وارد بشه. غیبت طولانی امام زمان یکی از بلاهای امام زمانه، غیبت طولانیش که حضرت ولی اصل علیه السلام باید تمام ظلمها رو ببینه تو این عالم، تو این طول مدت طولانی همه رو خبر داشته باشه اما دستش بسته است. ببینید چقدر مصیبت سنگینیه، همه ظلم ها رو باید ببینه اما دست حضرت ولی اصل علیه السلام بسته است. خوشا به حال اون کسی که این دردها و بلاهای امام زمانش رو ببینه و بر دردهای او گریه کنه. این درد رو از امام زمان بخواید، یا صاحب زمان ما رو دردمند خودت کن، ما رو دردمند خودت کن تا همرنگی به تو بشیم. یه مرتبه خدمتتون عرض کردم مرحوم میرزا ابوالفضل قهوچی، این بزرگوار از دردمندها و سوزکشای حضرت ولی عصر علیه السلام بود، تو یکی از امامزاده ها یه توسلی کرده بود، از حال رفت، غش کرده بود، بعد اومدن بالا سرش، مردم جمع شدن، هر کی یه چیزی میگفت، هر کسی یه چیزی میگفت، یکی گفتش که بریم دکتر بیاریم، زود بریم دکتر بیاریم. تو همین هیس و بیس میرزا ابوالفضل عاشق چش باز کرد و به هوش اومد، تا شنید که میگن بریم دکتر بیاریم گفت نمیخواد، خود دکتر منو به این روز انداخته، خود دکتر منو به این روز انداخته. این درد رو باید از خود دکتر بخواید، این درد از خود دکتر، این درد از صد درمان بهتره، این درد از صد درمان بهتره. دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. حیفه که آدم روزش بگذره ولی نعمت خودش رو نبینه که تو دل بلا هستش، حیف هست. یا صاحب الزمان، از مصیبت ها و بلاهات گفتیم، اجازه می فرمایید به عنوان ذکر مصیبتمونم یکی از بلاهای شما رو بگیم. یکی از بلاهای امام زمان این هست، تمام مصیبت هایی که بر سر اجداد طاهرین و آباء طاهرین و مادر بزرگوارش زهرای مرضی اومده، تمام اون مصیبت ها رو امام زمان علیه السلام جلو چشمشه، چون حضرت که دیگه پرده و حجاب نداره، او بی پرده و حجاب تمام اینها رو میبینه. من یه مرتبه از یکی از مراجع بزرگوار تقلید خدمتتون عرض کردم، تمام عاشورا، تمام صحنه عاشورا جلو چشم امام زمان علیه السلام هست، تمام صحنش همین جوره. اون وقت صاحب الزمان وقتی میره مدینه سر قبر مخفی مادرش، اون سیلی خوردن رو میبینه، اینا رو باید ببینه، ولی خب هنوز باید فعلا دست رو دست بگذاره. وقتی میره بقیع تو قبرستان بقیع، بلاهای جدش و اجداد طاهرینش رو باید ببینه. وقتی میاد تو کربلا باید ببینه بلاها رو. خصوصا من نمیدونم یا صاحب الزمان، اینجوری شنیدیم که بلاهای عمتون زینب کبرا خیلی براتون ناگوار بود. آخه عمه شما دختر فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین و اسارت، او هم اسیر بشه دیگه. این روزها ایامیست که آخرین خداحافظیشون رو از کربلا کردن دیگه، کاروان و اسرا دارن به سمت مدینه میرن. وقتی رسیدن نزدیکی های مدینه، امام سجاد علیه السلام رو کرد به بشیر، بشیر برو به مردم خبر بده ما داریم میان، این کاروان فاتح و قهرمان که حتی شام رو، حتی مقر فرماندهی یزید و بنی امیه رو فتح کردن، دارن بر میگردن. البته یه سه ساله رو اونجا جا گذاشتن، همون سه ساله شام رو فتح کرد، همون سه ساله شام رو فتح کرد. بشیر اومد به مردم مدینه خبر داد، اما میدونید چجوری خبر داد؟ با این اشعار: یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمعی مدرارو، الجسم منها به کربلاء مزرجو و رأس منها علی الغنات یدارو. مردم مدینه دیگه تو این شهر نمونید، این شهر موندن نداره، این شهر فقط یه چراغ داشت، اون چراغش حسین بود، خاموش شد، دیگه این شهر موندن نداره. جسم مطهرش تو کربلا افتاد، سر مقدسش بالای نی منزل به منزل میره. این رو گفت، مردم همه ریختن بیرون، اومدن به استقبال این کاروان و اسرا. وقتی که اینا رو بردن تو مدینه، حالا مردم تو جمع امام سجاد، حضرت زینب کجا دارن میرن؟ به کدوم سمت دارن میرن؟ معلومه دیگه، دارن میرن به سمت قبر پیغمبر. وقتی رسیدن به قبر پیغمبر، زینب کبرا اومد، الله اکبر، این زینبی که اشک ذلتش رو احدی ندید و نریخ، اما الان اومده درد و دلاش رو با جدش بکنه. یه دست گذاشت این طرف در، یه دست گذاشت اون طرف در. یا جدا، خبر داد، انی نائیتون الیکا ولدک الحسین، خبر شهادت فرزندت حسین رو برات آوردم. جد مطهرم، اومدم برات بگم ما چی کشیدیم. هر کدوم اومدن سر قبر پیغمبر و گلایه هاشون رو کردن، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدایا تو رو به وجود مقدس زینب کبرا، به آبروی عمه سادات، عمه امام زمان قسمت میدیم، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا به آبروی زینب کبرا قسمت میدیم، موانع فرجش رو هر چه زودتر و سریعتر برطرف بگردان. ما رو از سربازان و یاوران ولی از در غیبت و ظهورش قرار بده. به محمد و آل محمد، امام راحل، شهدا، ذوی الحقوق، با اهل بیت محشور بفرما. رهبر بزرگوار انقلاب، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدایا مرزای اسلام، مریضهای منظور، شفای عاجل، کرم بفرما. عاقبت همه ما ختم به سعادت و خیر بگردان. شادی دل مطهر امام زمان تجلی در فرجش، صلوات عنایت.